در پی حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی، آمریکا و عربستان ایران را متهم کردند. ایران این اتهامات را رد می‌کند.
حوثی‌ها امکان تهیه موشک در شرایط فعلی که یمن در زندگی می‌کنه ندارند، مگر اینکه قبلاً چنین موشک‌هایی را تولید کرده باشند.
انتقاد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، به انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور رئیس جمهور آمریکا.
به جای زبان دیپلماسی از یک زبان تلخ و توهین‌آمیز که محتوا رو فراموش میکنه بلکه به فرم فقط میپردازه استفاده میکنن.
افزایش قیمت دلار در ایران تا 5100 تومان.
افزایش تقاضای شدید از یک سو و کاهش یا ثابت بودن عرضه ارز در بازار باعث شده که دوباره ناتوانی بانک مرکزی از کنترل بازار، قیمت دلار دوباره افزایش پیدا کرد.
در کنار برنامه‌های نوروزی امشب و همینطور تکرار برنامه هفتگی جامعه بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه رادیو فردا بمانید. به دنبال حمله موشکی شیعیان حوثی یمن به خاک عربستان و تهدید عربستان به انجام اقدامی تلافی جویانه علیه ایران، معاون سیاسی سپاه پاسداران ادعای عربستان در مورد ایرانی بودن موشک‌های بالستیک یمن را تلاش عربستان برای انحراف افکار عمومی دانسته. عربستان روز سه‌شنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم شکایت کرده و خواستار محکومیت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شده. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده از حق عربستان برای دفاع از مرزهاش در برابر تهدیدها حمایت میکنه. وزارت دفاع آمریکا هم گفته ایران به تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری‌ها ضربه میزنه. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
سخنان یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در پاسخ به تهدید ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان است که روز دوشنبه پس از حملات موشکی شیعیان حوثی یمن به عربستان سعودی از تلافی سخن به میان آورده بود و گفته بود که حق پاسخ دادن به ایران در زمان و مکانی معین را برای خود محفوظ نگاه می‌داریم. ترکی المالکی حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان را دامنه‌دار شدن جدی جنگ و تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان دانست. رادیو فردا در این باره دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در بریتانیا را جویا شده است که زبان تهدید برای عربستان را روی کرده جدیدی برای این کشور می داند.
از زمانی که محمد بن سلمان اداره امور را گرفته، نه تنها تندتر پاسخ می ده بلکه تهدید هم می کنه. حرفایی که او زد در باره این که اگر ایران سلاح هسته‌ای تولید کنه ما تولید می کنیم، حرفایی که زد ما در داخل ایران پاسخشون رو خواهیم داد، اینا در ادبیات سیاسی سعودی مسئله تازه ای هست. و الان هم با توجه به موشکایی که حوثی ها شلیک کردند و سعودی ها مدعی هستند که این موشک ها همه ساخت ایرانی، این مسئله دور از ذهن نیست که چنین نوع تهدیدهایی از جانب محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که عملا مسائل مربوط به ایران و به سیاست خارجی رو در دست داره. این است که به هر حال این تهدیدها به نظر من تا زمانی که در حد تهدید باقی بمونه میشه عادی دونستش، ولی از تهدید اگر تجاوز بکنه، اگر مثلا ما روبرو باشیم با انجام عملیاتی علیه جمهوری اسلامی، عملیات نظامی، یا همون در داخل یمن نفراتی که به عنوان مشاور در اونجا هستن مورد حمله قرار بگیرن، اون وقت میتونه این تهدیدها وارد مرحله جدی تری بشه.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز ضمن محکوم کردن حمله موشکی حوثی ها گفته است که گسترش جنگ راه حل پایان دهی به جنگ سه ساله یمن نیست. عربستان سعودی روز دوشنبه از منهدم کردن 7 موشک بالستیک خبر داد که شورشیان حوثی از یمن به سوی خاک این کشور شلیک کرده بودند، هرچند که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دست کم یکی از آنها به هدف اصابت کرده است. شیعیان حوثی شورشی در یمن نیز تایید کردند که فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض و چند منطقه دیگر را با موشک‌های برکان H2 هدف قرار داده بودند. عربستان سعودی و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که ایران را متهم به حمایت از شیعیان حوثی کرده و میگویند که تسلیحات در اختیار آنها قرار می‌دهد. در راستای اجرای تحریم‌های یمن، کارشناسان سازمان ملل متحد که ناظر بر این مهم هستند نیز در چند نوبت در سال گذشته میلادی و در آخرین آنها در دی ماه گذشته پس از بررسی بقایای موشک‌های شلیک شده زمین به زمین از یمن به عربستان، به این نتیجه رسیدند که آنها منشأ ایرانی دارند. متقابلا جمهوری اسلامی پیوسته این اتهام را رد کرده و میگوید که این عربستان است که به به خاک یمن تجاوز کرده. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که همگان می‌دانند که راه‌های ارسال سلاح به یمن مسدود است و عربستان یمن را در محاصره کامل قرار داده است. آنچنان که او به خبرگزاری تسنیم گفت، ملت یمن خود توانسته با اتکا به توانمندی‌های خود به ابزارهای دفاع از خود از جمله قدرت موشکی دست پیدا کند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید که این امکان را بعید میداند.
عربستان سعودی سعی میکنه این موشک آخری رو که از یمن به طرف عربستان سعودی شلیک شده تبدیل به یک مسئله بزرگ جهانی بکنه و توافق بین المللی رو برای محکوم کردن ایران به دست بیاره. این اظهارات آقای جوانی هم چندان قابل قبول نیست، چون حوثی‌ها امکان تهیه موشک در شرایط فعلی که یمن در زندگی میکنه ندارن، مگر اینکه قبلا چنین موشک‌هایی رو تولید کرده باشن. در شرایط فعلی یمن نه وسایل بکی وجود داره، نه ابزار اولیه وجود داره، بنابراین این اظهارات چندان قابل قبول نیست. ولی اون چیزی که آقای جوانی میگه که یمن در محاصره کامل هست و ما نمیتونیم به صورت مأموری به اونها سلاح برسونیم اونجوری که به حزب الله و گروه های دیگه در سوریه و عراق میرسونیم، این حرف هم درست هست، ولی سپاه پاسداران به اندازه کافی امکانات داره که از راههای دیگری، سابقا میگفت از طریق جیبوتی، از طریق عمان و جاهای دیگه به روسیه ها اسلحه میرسونید. ولی این حرف درست هست که رساندن اسلحه ایران به روسیه ها مشکل تر هست.
اما تا چه حد تهدیدها میتوانند جامعه عمل بپوشند؟ علیرضا نوری‌زاده میگوید در صورت تنگ شدن عرصه بر سعودی ها، این آمادگی در آنها وجود خواهد داشت.
ببینید، آنچه که مسلم هست، سعودی ها این آمادگی رو دارن با توجه به شرایطی که در واشنگتن مشاهده میکنن، با همدلی و پشتیبانی ایالات متحده از سیاست هاشون در شرایطی هستن که اگر عرصه بر اونا تنگ بشه یا در یمن با یک مشکل اساسی روبرو بشن، یا فرض کنیم یکی از این موشک ها به نقطه ای در ریاض بخوره و باعث مرگ تعداد زیادی بشه، میتوان انتظار داشت که سعودی ها هم یک واکنش نظامی از خودشون نشون بدن. مشکل جمهوری اسلامی به علت حضورش در خیلی از جاها میتونه ضربه پذیر نه فقط در داخل ایران بلکه در بیرون ایران هم باشه، و این نظر من یکی از مسائلی است که سعودی ها روش خیلی تمرکز کردن و شاید از کمک های اطلاعاتی کشورهای دیگری هم در زمینه برخورد باشن. این هیچ چیز بعیدی نیست.
علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، همه اینها را تلاشی از جمله از سوی دولت آمریکا برای حل مسئله یمن می‌داند.
من فکر می‌کنم اینها همه آماده کردن زمینه دیپلماتیک فشار بیشتر بر ایران هست، چون دولت آمریکا می‌خواهد هر چه زودتر حل بشه و از آوردن فشار زیاد به عربستان سعودی هم ابرا داره و یمن داره تبدیل به یک مشکل بزرگی میشه بین ایران و آمریکا، و عربستان سعودی هم با این نمایش موشک حوثی‌ها تونسته ثابت بکنه که سهم ایران در این جنگ کم نیست، در حالی که من فکر میکنم دلایل اصلی جنگ یمن فراتر از کمک‌های ایران به حوثی‌ها است. کمک‌های ایران به حوثی‌ها هم نقش بازی میکنه، ولی دلایل تاریخی و علت اجتماعی اقتصادی این جنگ خیلی خیلی وسیع‌تر از اینها است.
جنگ در یمن در حالی روز سه‌شنبه وارد چهارمین سال خود شد که در سه سال گذشته 10,000 کشته و بسیار بیش از 50,000 مجروح بر جای گذارده و از مجموع 26 میلیون نفر جمعیت این کشور فقیر عربی، 22 میلیون نیاز مبرم به غذا، دارو و دیگر مایحتاج اولیه دارند. سازمان جهانی بهداشت از شیوع دیفتری و وبا در این کشور خبر داده و از همه گروه‌های درگیر برای همکاری در فراهم ساختن امکان کمک رسانی استمداد طلبیده است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد آخرین خبرهای مربوط به واکنش ها به حمله موشکی شیعیان حوثی یمن به خاک عربستان و تهدید عربستان و واکنش آمریکا و وزارت دفاع ایالات متحده، و اینکه عربستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت برده و خواستار محکومیت ایران شده. اما بعد از این خبرها بود که خبرهایی منتشر شد در مورد برخی از سخنان دبیرکل حزب الله لبنان که گفته عربستان به سوریه پیشنهاداتی داده.
دبیرکل حزب الله لبنان گفته است عربستان سعودی به تازگی به سوریه پیشنهاد داده است که به شرط فاصله گرفتن از ایران و همچنین حزب الله به بازسازی سوریه کمک کرده و حمایت از برخی از گروه‌های شورشی را در سوریه متوقف کند. روزنامه لبنانی الاخبار روز سه‌شنبه به نقل از حسن نصرالله نوشته این پیشنهاد کمک چند صد میلیارد دلاری عربستان به سوریه در دیدار مقام‌های دو طرف مطرح شده است. به گفته حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، موضوع‌های مطرح شده در دیدار هیئت‌های عربستان و سوریه تکرار پیشنهادهایی بوده که در زمان حکومت ملک عبدالله هم به سوریه ارائه شده بود. با این همه عربستان و سوریه هنوز به ادعای حسن نصرالله واکنشی نشان ندادند. از آغاز جنگ داخلی سوریه که وارد هشتمین سال خود شده است، ایران و حزب الله در راستای بقای حکومت بشار اسد در سوریه حضور داشتند. حزب الله حضور جنگجویان خود را در سوریه تایید کرده، اما جمهوری اسلامی ایران میگوید حضورش در سوریه جنبه مستشاری دارد. ولیعهد عربستان در سفر اخیرش با آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و سایر مقامات آمریکایی در خصوص سیاست‌های منطقه‌ای ایران و از جمله حضور ایران در یمن گفتگو کرده است. از سوی دیگر بر اساس گزارش روزنامه الاخبار، دبیرکل حزب الله حملات موشکی شامگاه یک شنبه از سوی شبه نظامیان حوثی یمن و عربستان را یک دستاورد نظامی فوق‌العاده خوانده و گفته توانایی‌های حوثی‌ها در مقایسه با سه سال پیش در آغاز جنگ داخلی یمن پیشرفت چشمگیری داشته است. ایالات متحده و عربستان در آخرین واکنش‌ها اعلام کردند برخی از موشک‌های به کار رفته از سوی حوثی‌ها ایرانی بوده است. جمهوری اسلامی ایران همواره این موضوع را رد کرده است. با این حال عربستان که با رهبری ائتلاف عربی در جنگ داخلی یمن از دولت این کشور حمایت می‌کند، در هشداری به ایران گفته است در زمان و مکان مناسب پاسخ خواهد داد.
وقتی میگن مملکت باید بزرگ داشته باشه، برای همین است که هر کس برای خودش سری می‌باشد. تا میکروفون به دستشان می‌افتد، یکی میگوید ما اسرائیل را از بین میبریم، یکی میگوید ما موشک به کشورهای فقیر میدهیم، ما آمریکا را زیر پا له میکنیم. حالا سپاه اومده میگه ما موشک به حوثی‌ها ندادیم و تکذیب میکنن. حالا آقای سپاهیان چرا میترسید؟ چرا حاشا میکنید؟ مرد باشید، سینه‌تون رو سپر کنید، بگید ما دادیم.
گفته شاهدان عصر روز دوشنبه یه سیاه‌گوش ماده به همراه دو تا توله حدوداً یک ساله، توله یک ساله خودش در حال عبور از کنار رودخونه بوده که توسط گردشگران ایرانی با سنگ و چوب مورد حمله قرار میگیره و میکشن اینو. این فرهنگ ماست آقا. بعد شما بیا بگید نمیدونم حکومت فلان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، صداتون رو ضبط کنید، نظراتتون رو در مورد مسائل مرتبط با این گزارش ها ترجیحاً بگید و برای ما ارسال کنید از طریق @فرداگرام در تلگرام تا ما در بخش های مختلف پخش کنیم. حالا که پیام های شما رو شنیدیم، پیام عباس مشهدی زاده رو هم بشنویم، مجسمه ساز ایرانی به مناسبت نوروز.
سال نو رو و آمدن همه نوعی ها رو در این سال نوروز به همه فارس زبان های جهان تبریک میگم و امیدوارم به تمام ایرانیان عزیز سال خوب و پربرکتی باشه. اما اینکه سال 96 ما چگونه گذشت، خوب بود به نصفه. حدود بیش از 300 گالری در تهران بودن که نمایشاتی داشتن در نقاشی و مجسمه سازی و گرافیک و هنرهای تجسمی و در معماری، که من معمار هستم و مجسمه ساز، از تونی کرک انگلیسی آلمانی مانی نمایشگاه بسیار خوبی داشتیم، بسیار بسیار پر درخششی داشتیم تو موزه هنرهای معاصر در سال 96 و و بعد نمایشگاه پرویز تناولی رو داشتیم تو همین موزه و الان هم نمایشگاه دوست دیرین من علی اکبر صادقی هست که با همین پیام دوست دارم دعوت بکنم کسانی که نقاشی دوست دارن در ایام تعطیل از نمایشگاه موزه هنرهای معاصر از کارهای استاد علی اکبر صادقی دیدن بکنم. در سال 97 براشون آرزوی سلامتی و تندرستی و شادابی میکنم.
پیام نوروزی عباس مشهدی ساز زاده رو شنیدید، مجسمه ساز ایرانی. انتصاب جان بولتون به سمت مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی همچنان موضوع بحث رسانه‌های آمریکاست. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم البته به مناسبت‌های مختلف ورود آقای بولتون به کاخ سفید رو مورد انتقاد قرار میدن. تازه ترین انتقادها از سوی اسحاق جهانگیری انجام گرفته، معاون اول رئیس جمهور ایران. از نادر صدیقی بشنویم.
کاخ سفید واشنگتن با انتشار بیانیه‌ای از انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا پشتیبانی کرده و میگوید که تحلیلگران و مفسران سیاسی نیز از انتخاب دونالد ترامپ در این زمینه پشتیبانی کرده اند و انتصاب جان بولتون را برای مقابله با چالش‌های مهمی که در جهان پرمخاطره امروز وجود دارد گزینشی عالی توصیف کرده اند. بیانیه کاخ سفید از جمله با اشاره به سرمقاله وال استریت جورنال، مقاله‌های روزنامه‌های یو اس ای تودی، نشنال ریویو، نیویورک تایمز، واشنگتن اگزامینر و واشنگتن پست و همینطور نیویورک پست از هر یک از این مقاله‌ها فرازهایی را نقل کرده که جملگی بر شایستگی جان بولتون در مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا تاکید داشتند. از طرفی خبرگزاری ایسنا که به خبرگزاری دانشجویان ایران موسوم است و سخنان معاون اول رئیس جمهوری اسلامی را بازتاب داده، میگوید که اسحاق جهانگیری نیمروز سه‌شنبه نسبت به انتصاب جان بولتون واکنش نشان داده و با اشاره به وضعیت بحرانی و خونبار خاورمیانه کشورهای بزرگ غربی و به ویژه آمریکا را به استفاده از شرایط موجود متهم کرده و گفته است که آمریکاییان اصرار دارند فضای ایران را ناامن و ناآرام نشان دهند. جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، این گونه واکنش‌ها را تکبودی می‌داند.
در اینجا دو تا موضوع مختلف مطرح است. موضوع اول این است که قدرت‌های اروپایی و آمریکا با بعضی از سیاست‌های خاورمیانه ایران، به خصوص در یمن، سوریه، عراق و فلسطین و همینطور برنامه موشکی ایران مشکل دارن. از توافق اتمی به عنوان اهرمی برای حل این مشکل استفاده میکنن، در حالی که در ایران به توافق اتمی به صورت یک موضوع یک بعدی نگاه کرده میشه و کوچکترین انعطاف و نرمشی بروز داده نمیشه و از دیپلماسی اونطوری که باید و شاید استفاده نمی کنن که مسائل خودشون رو در این چارچوب حل و فصل بکنن. امروزه بولتون به عنوان مشاور امنیتی کاخ سفید داره انجام وظیفه میکنه و اتفاقا در مورد مسئله برجام به نوعی ساکت بوده و هنوز بیان خاصی که نشانه از یک تصمیم باشه از ما نشنیدیم.
خبرگزاری ایسنا از قول معاون اول رئیس جمهوری اسلامی جان بولتون را حقوق بگیر سازمان مجاهدین نامیده، سازمانی که به گفته آقای جهانگیری موجب مرگ 17 هزار ایرانی بوده است. پیش از این علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران نیز انتخاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید را مایه شرمساری خوانده بود. آقای روشندل تحلیلگر و استاد دانشگاه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را غیر دیپلماتیک عنوان می‌دهد و می‌گوید
مسئله زبان به کار رفته در میان تصمیم گیرندگان سیاسی و یا افرادی است که حتی نقش تصمیم گیری ندارند و اینها به جای زبان دیپلماسی از یک زبان تلخ و توهین‌آمیز که محتوا رو فراموش میکنه بلکه به فرم فقط میپردازه استفاده میکنن و مورد صحبت های آقای جهانگیری که مثلا قبلا هم به شکل دیگری بروجردی سرداران سپاه به نوعی از اون استفاده کردن ناشی از همین کاربرد زبان غیر دیپلماتیک هست، در حالی که بولتون و یا دیگرانی که ممکنه که در جلسات مجاهدین یک موقعی صحبت کردن یا حضور داشتن، به عنوان یک شهروند عادی در اونجا شرکت کردن و مسئولیتی نداشتن. به نظر میرسه که ایرانی ها بیشتر از این نگرانن که با آمدن بولتون مجاهدین به عنوان یک آلترناتیو سیاسی مورد توجه قرار بگیرن و به عرصه سیاسی ایران برگردن، در حالی که امروز حتی در میان مقامات بالای آمریکا کسانی هستن که از برجام حمایت میکنن و حتی همین امروز هم مطبوعات نظرات اونا رو منتشر کردن. یه دیپلماسی خردگرا باید بتونه به موقع از این گرایش ها استفاده بکنه، نه اینکه با توسل به واژه‌های تند به سطح قضیه بپردازه بدون اینکه به اصل قضیه بپردازه.
در آمریکا وال استریت جورنال اخیراً در سرمقاله خود ضمن استقبال از گماردن جان بولتون به جانشینی جنرال مکمستر گفت که نخستین وظیفه مشاور جدید رئیس جمهوری در امور امنیت ملی تدارک آمادگی کامل برای دیدار دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید در مورد واکنش ها در ایران به انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی. همراه ما باشید، سری میزنیم به سرخط خبرها. بیش از 100 مقام سابق آمریکایی در بخش امنیت ملی در بیانیه‌ای با حمایت از توافق اتمی موسوم به برجام از رئیس جمهور این کشور خواستند از این توافق کنار نکشد. در پی حمله موشکی شورشیان حوثی به عربستان، وزارت خارجه آمریکا گفته از حق عربستان برای دفاع از مرزهایش در برابر تهدیدها حمایت می‌کند. دبیرکل حزب الله لبنان ادعا کرده که عربستان به تازگی دوباره به سوریه پیشنهاد داده به شرط دور شدن دمشق از ایران و حزب الله به بازسازی سوریه کمک کند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده بزرگترین کاروان حامل شبه نظامیان و غیر نظامیان سوری نیمه شب دوشنبه از قوطه شرقی در نزدیکی دمشق خارج شده است. آمریکا میگوید نمیتواند گزارش ها در مورد سفر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به چین را تایید کند. برخی از خبرگزاری های ایران گزارش دادند قیمت هر دلار در بازار آزاد ارز تهران به 5100 تومان رسیده است. نسیم ستوده وکیل مریم شریعت مداری، یکی از دختران معروف به خیابان انقلاب، به رادیو فردا گفته موکلش در دادگاه کیفری استان تهران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران ادعای عربستان در مورد تحویل موشک به گروه حوثی‌های یمن از سوی تهران را رد کرد. محمد علی کیخا نماینده مجلس از زابل اعلام کرده که حدود 80,000 هکتار از اراضی منطقه سیستان به علت کم آبی و خشکسالی زیر کشت نرفته است. ایران با متهم کردن بریتانیا به دورویی از این کشور خواست تامین سلاح برای ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ با یمن را متوقف کند. خبرگزاری فارس از بازداشت 60 زائر ایرانی از سوی نیروهای امنیتی عراق در روز اول فروردین سال جاری خبر داد و نوشت تا کنون 53 تن آزاد شدند. و رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد میزبانی مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان را مطرح کرد. همونطور که در خبرها شنیدید قیمت دلار آمریکا در ایران به ثبت رکورد تازه‌ای رسیده با وجود تدابیر دولت و بانک مرکزی ایران برای مهار افزایش بهای ارز. بار دیگر بازارهای ایران شاهد کاهش نرخ برابری ریال در مقایسه با سایر ارزها بود. قیمت دلار آمریکا در ایران با ثبت رکورد جدیدی از مرز 5000 تومان گذشت و به 5100 تومان رسید. در این زمینه از شاهین بشری بشنویم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش قیمت ارز را ناشی از تصمیمات غیر کارشناسی و غیر تخصصی بانک مرکزی دانست و بدون اشاره به جزئیات گفت که در ماه‌های پایانی پارسال بیش از 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. به گزارش ایسنا، محمد رضا پور ابراهیمی روز دوشنبه 6 فروردین ماه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در هفته‌های پایانی سال 96 را کاملا غیر کارشناسی و غیر تخصصی خواند. پور ابراهیمی گفت 20 میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری می شود. وی افزود وقتی چنین وضع غیر کارشناسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می شوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش می دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نکرده که این ارزها چگونه از ایران خارج شده است. بخشی از ارزهای دولتی ایران از طریق سهمیه‌ای که به مسافران خارج از کشور تعلق می‌گیرد از کشور خارج می‌شود. از جمله محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز 23 آذر ماه 96 گفته بود که مسافران ایرانی سالانه 9 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند. در همین حال محدود شدن فروش ارز به صورت صرفاً ارائه به مسافران خارج از کشور و با ارائه مدارک سفر از جمله اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در اسفند ماه بود. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد، در تشریح دلایل افزایش قیمت دلار آمریکا به رادیو فردا میگوید:
بارها گفته شده با توجه به اینکه دگرگونی در ساختار اقتصاد به وجود نیامده، دگرگونی ساختاری، طبیعی است که عوامل بنیادی مثل تفاوت تورم داخل کشور و خارج از کشور و همچنین تنش‌های داخلی و بیرونی و فرار سرمایه باعث میشه که دوباره دلار افزایش پیدا کنه. حالا اگر این مسئله که بگذاریم، باید بیاد بیاریم که الان بنا به گفته نمایندگان مجلس نزدیک 20 میلیارد دلار در ایران وجود داره که مردم خریدن و در خانه ها ذخیره کردن و 30 میلیارد دلار هم فرار سرمایه از ایران بوده و همین دو دست به دست هم دادن به خاطر اینکه اعتمادی نیست به وضعیت اقتصادی فعلی و بنابراین افزایش تقاضای شدید از یک سو و کاهش یا ثابت بودن عرضه ارز در بازار باعث شده که دوباره با توجه به عوامل بنیادی و عوامل روانی و همچنین ناتوانی بانک مرکزی از کنترل بازار، قیمت دلار دوباره افزایش پیدا کنه.
در 22 شهریور ماه سال 96 که قیمت دلار 3910 تومان بود، رئیس کل بانک مرکزی طی توصیه‌ای به مردم سرمایه گذاری روی دلار را غیر اقتصادی توصیف کرد.
همواره نشون داده شده تو بلند مدت که کسی که پولش رو به عمر سپرده تو بانک میذاره از افزایش قیمت دلار جلوتره و لذا به عنوان یه عامل برای سرمایه گذاری دلار رو کسی که انتخاب بکنه ضرر میکنه.
همزمان با تدوین بودجه 97، روند افزایش برابری نرخ دلار آغاز شد. با این حال، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، طی مصاحبه‌ای با سایت آپارات ضمن انکار روند افزایشی دلار افزود:
اگر نرخ ارز امروز بالاتر از هفته‌های پیش هست، حتما دلایل تجاری و اقتصادی نمیتونه داشته باشه. میگید بعضی از مردم میگن دولت خودش میخواد ارز رو گرون بکنه، این در صورتی است که دولت حداقل کسر بودجه داشته باشه. ما امسال کسر بودجه نداریم، بنابراین قاعدتا دلایل روانی داره، یه تبلیغاتی داره.
پیش از این نیز بارها در تحلیل‌های مختلف اشاره می‌شده که نوسان‌های ارزی از عوامل روانی هم تأثیر می‌پذیرند، به این معنی که هر گونه فرض با هر دلیل منطقی یا غیر منطقی مبنی بر اینکه ارزش ریال در آینده کاهش خواهد یافت، پیش از آن که چنین فرضی رخ دهد منجر به افزایش تصنعی یا روانی دلار می‌شود. برخی از تحلیلگران اعلام کردند که افزایش قیمت ارز تنها دلایل اقتصادی ندارد و ابهام در سرنوشت توافق اتمی وین و گسترش درگیری‌ها در منطقه از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت ارز است. در واقع شماری از متغیرهای تأثیرگذار بر بازار ایران خارج از دسترس بانک مرکزی است. در این میان سرنوشت برجام و خروج محتمل ایالات متحده از این قرارداد میتواند زنگ خطری در راستای متزلزل شدن باز هم بیشتر ریال تلقی شود.
قیمت دلار آمریکا در ایران با ثبت رکورد تازه‌ای از مرز 5000 تومان گذشت. شاهین بشیری گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. اسکندر مومنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، اعلام کرده در هر 58 دقیقه یک نفر در تصادفهای نوروزی در جاده های ایران کشته میشه. خبرگزاری مهر گزارش داده که جانشین ناجا گفته بیش از 70% از تصادفهای منجر به فوت در جاده های کشور در 24 ساعت گذشته ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده ها بوده. رضا جمالی گزارش میده.
در هر 58 دقیقه یک نفر در تصادفات نوروزی در جاده های ایران کشته میشوند. این را اسکندر مؤمنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید. البته این آمار تا هفته اول نوروز سال 97 بوده، اما همین میزان تلفات جاده‌ای هم برای بسیاری از کشورهای جهان آماری دلهره آور است. از همین روست که آمار تلفات جاده‌ای در ایران در سالهای اخیر این کشور را در بین کشورهای جهان رکورددار کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین ناجا اضافه کرده که بیش از 70% از تصادفات منجر به فوت در جاده‌های کشور در 24 ساعت گذشته ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است. کمتر از دو هفته پیش، تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، پیش‌بینی کرده بود در نوروز امسال حدود 21 میلیون خودرو و 11.5 میلیون موتورسوار در جاده‌های کشور رفت و آمد داشته باشند. این مقام ارشد راهنمایی و رانندگی افزوده بود که ظرفیت جاده‌های کشور با حجم سفرها همخوانی ندارد. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در نوروز سال گذشته 40% کشته‌ها ناشی از عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی بوده است. تقی مهری همچنین سرعت بالا و سبقت غیرمجاز را از دیگر دلایل اصلی بروز تصادفات در جاده‌های کشور اعلام کرد. مهر ماه گذشته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در همایش یادبود قربانیان حوادث ترافیکی کشور گفته بود که در 19 سال گذشته نزدیک به 460 هزار نفر در حوادث رانندگی کشته و بیش از 4.5 میلیون نفر هم مجروح شدند. آمار هولناکی که حتی با تلفات برخی جنگ‌های کلاسیک برابری می‌کند. پاییز سال گذشته پژوهشکده بیمه مرکزی اعلام کرد ایران از نظر تصادفات ناایمن رانندگی در بین 190 کشور جهان رتبه 189 را به خود اختصاص داده و از این جهت تنها کشور آفریقایی سیرالئون است که وضعیت نامناسب تری نسبت به ایران دارد.
رضا جمالی گزارش میداد در مورد صحبت‌های جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران که گفته در هر 58 دقیقه یعنی در تقریباً هر یک ساعت یک نفر در تصادف‌های نوروزی در جاده‌های ایران کشته میشه. در ادامه اما بریم سراغ خبرهای ورزشی و همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران هفتمین بازی تدارکاتی خود را در راه آمادگی برای جام جهانی 2018 روسیه سه‌شنبه شب در برابر الجزایر با پیروزی پشت سر گذاشت. دیدار دو تیم در ورزشگاه گراتس در اتریش و با حضور تعداد کمی تماشاگر که اکثرا ایرانی بودند برگزار شد و ایران 2-1 به پیروزی رسید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران جمعاً 17 بازیکن را مورد آزمایش قرار داد. در نیمه اول بازی ایران چه در فاز دفاعی و چه در فاز حمله از یک نظم خوب تیمی برخوردار بود و کنترل بازی را به طور کامل در اختیار داشت. اما در نیمه دوم وضع تغییر کرد و برخوردها زیاد بود و همین باعث شد از نظم تیمی کاسته شود. سهراب بختیاری زاده از کارشناسان فوتبال ایران نیز در شبکه 3 معتقد بود
نیمه دوم خیلی درگیرانه بود به نسبت نیمه اول. من فکر میکنم اون 10 دقیقه رو به اولو خیلی بی‌نظم بودیم و توی کار دفاعی سازمان دفاعی این باعث شد که تیم الجزایر فشار بیاره، گل بزنه و تا حدودی هم موقعیت ایجاد کنه، ولی من فکر میکنم دوباره تیم ملیمون استایل منطقه خودش رو حفظ کرد.
و به هر صورت ایران در هفتمین بازی تدارکاتی خود 2-1 در برابر الجزایر به پیروزی رسید. ایران پیش از این 6 بازی دیگر برگزار کرده که فقط در یکی مقابل تونس شکست خورده و تیم‌های توگو، پاناما، ونزوئلا و سیرالئون را برده و با روسیه مساوی کرده است. تیم ملی فوتبال ایران در اردیبهشت ماه 3 بازی دیگر در پیش دارد برای آمادگی در راه جام جهانی: ازبکستان، ترکیه و لیتوانی. در زنجیره بازی‌های تدارکاتی حریفان ایران هم به میدان رفتند. هم‌اکنون مراکش در خانه و در شهر کازابلانکا سرگرم دیدار با ازبکستان است. مراکش اولین حریف ایران خواهد بود در جام جهانی روسیه. دومین حریف ایران تیم ملی فوتبال اسپانیا است که دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال آرژانتین را آغاز کرده است که در مادرید هم‌اکنون در جریان است. اما پرتغال آخرین حریف ایران در جام جهانی روسیه دوشنبه شب یک دیدار تدارکاتی داشت با تیم ملی فوتبال هلند و با 3 گل شکست خورد. نمایندگان دیگر آسیا هم در جام جهانی روسیه مشغول بازی‌های تدارکاتی اند. کره جنوبی در لهستان با لهستان مشغول است. عربستان در بروکسل با بلژیک و استرالیا با کولومبیا در لندن که این بازی‌ها هم اکنون جریان دارد. ژاپن هم پیش از این در بلژیک به مساف اوکراین رفت و 2-1 شکست خورد.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید، آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در ادامه 2 برنامه دیگه داریم، 2 برنامه حدوداً 10 دقیقه‌ای. اول میتونیم همراه بشیم با بنیامین صدر که در برنامه نوروزی نگاهی کرده به اعتراض‌های خیابانی در سال گذشته. بعد از این برنامه میتونیم همراه بشیم با فهیم خضرحیدری در برنامه جامعه و درباره سفرهای نوروزی بشنویم، به خصوص در ایران. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. این 2 برنامه رو بشنوید و بعد از اونها باز با خبر با شما خواهیم بود. شب به شما خوش.
شاید بیدلیل نباشه که سال 1396 رو سال اعتراض و خیابان بدونیم. سلام، من بنیامین صدر در ویژه برنامه 2 قسمتی خیابان نگاهی میکنم به اعتراض‌های 1 سال گذشته در ایران. همینطور به چرایی وقوع این اعتراض‌ها و مهمترین شعارهای معترضان میپردازم. در سالی که گذشت و بعد از نزدیک به 8 سال جامعه ایران دوباره اعتراض‌های خیابانی را به چشم دید. اعتراض‌هایی که تقریباً در تمام سال گذشته و در اغلب شهرهای بزرگ و چندین شهر کوچک ایران اتفاق افتاد و معترضان شرایط اقتصادی و سیاسی کشور رو به خیابان ها کشوند.
مرگ بر دیکتاتور، 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 مرگ بر دیکتاتور. استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی.
8 سال قبل از این و در سال 1388 ابتدا معترضان به بهانه نتیجه بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری آن سال در چند شهر بزرگ ایران مثل تهران، اصفهان و شیراز به خیابان‌ها آمدند و اندکی بعد این حرکت اعتراضی رنگ و بوی تندتری به خود گرفت. این حضور اعتراضی در سال 88 در نهایت با تنگ‌تر شدن فضای سیاسی و اجتماعی ایران به سکوتی از سر اجبار انجامید. تا سال گذشته، یعنی سال 1396، که دوباره این حضور اعتراضی در فضای اجتماعی و سیاسی ایران خودنمایی کرد.
نغزه تلوبنا جانم فدای ایران، نغزه تلوبنا جانم فدای ایران، نغزه تلوبنا جانم فدای ایران، نغزه تلوبنا.
در واقع از نخستین ماه‌های سال گذشته، یعنی سال 96، و با حضور خیابانی مال باختگان برخی مؤسسه‌های مالی و کارگران معترض واحد‌های صنعتی، دوباره زمزمه‌های اعتراض در فضای عمومی ایران به گوش رسید و این حضور اعتراضی در دیماه به مدت 2 هفته در خیابان و همزمان با اون اعتراض گروهی از زنان به حجاب اجباری و کمی بعدتر خروش دراویش گنابادی به اوج خود رسید. اما درباره این حضور اعتراضی گسترده در سراسر ایران، شهریار آهی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران مقیم سوئد، اعتراض‌های سراسری سال گذشته در ایران به خصوص اعتراض‌های دیماه رو نشانه واکنش دهک‌های میانی ناامید و اعتراض طبقه متوسط به وضع ناهمگون اقتصادی و سیاسی ایران میدونه.
در بیشتر دنیا پایه اعتراضات سیاسی معیشتی اقتصادی رو در نظر گرفتن این که بخش بزرگی از طبقه متوسط زیر خط فقر رفته، قطع امید کردند از این که این نظام بتونه به اون خاصا پاسخ بده. اون اعتراضات بیشتر اتفاق میفته وقتی که بعد از مدتی امید به ناامیدی رسیده باشد. یعنی ناامیدی مستمر کمتر آتش اعتراضات رو روشن میکنه و این امید که پی برجام به وجود اومد و وعده های دولت روحانی و همین دلیل کلیت نظام رو نشان گرفتن. دیگه مثل فصل اصلاحات که دعوا بین جناح‌ها بود، فشار از پایین، چانه زنی از بالا، حالا تبدیل شده فشار از پایین و شکاف در بالا که از میان اون شکاف ماده منفجره داره میاد بالا.
با نگاه به نحوه حضور خیابانی معترضان در سال 1388 و مقایسه آن با اعتراض‌های سال 96 و ابعاد و ویژگی‌های اعتراض‌های اخیر، می‌توان چند تفاوت ملموس رو بیان کرد. یکی این که عمده تظاهرات خیابانی در سال 88 تنها در چند شهر بزرگ ایران به خصوص تهران اتفاق افتاد، اما این بار و در سال گذشته یعنی سال 96 دامنه اعتراض‌های خیابانی ولو در جمع‌ها و هسته‌های کوچکتر نسبت به قبل حتی به شهرهای کوچک ایران هم کشیده شد. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی مقیم آمریکا، در تحلیل اعتراض‌های یک سال گذشته و به طور مشخص اعتراض‌های سراسری در زمستان امسال، میگوید که مبنای چنین اعتراض‌های ناامیدی و استیصال است.
این ناامیدی و استیصال فقط جنبه روانی نداره، جنبه ساختاری هم داره. نه تنها در سطح روانی آدم‌ها باید ناامید باشن و مستاصل از اینکه ممکنه اوضاع بهتر بشه و امثال اینا، بلکه لحاظ ساختاری هم همینطوری. یعنی اگر مجال‌های ساختاری برای بیان اعتراض‌ها و مطالبات نباشه، اون ناامیدی خودش رو به بیرون از ساختارهایی که وجود نداره هدایت میکنه، در واقع میریزه توی خیابون و تو فضاهای عمومی. هر دو اینها رو میشه محصول ناامیدی دونست و این ناامیدی رو میبینید که در تمام این سالها کانون نظام سیاسی در ایران، یعنی رهبری و دستگاه رهبری، در واقع موجب شده. یعنی به محض اینکه مردم احساس میکنن ممکنه تحولی در جامعه پدید بیاد، مثلا با امضای برجام، وقتی بلافاصله بعد از اون رهبر توی دهن همین مردم منتظر و امیدوار میزنه که خبری نیست و فکر نکنید که خانی رفته یا خانی اومده و ما جلو نفوذ رو میگیری، این معنیش اینه که بشین سر جاتون و به چیزی امیدوار نباشید. اگر امید بستید، من امیدتون رو کور میکنم. و وقتی مردم از همه جا ناامید و مستعصب بشن، معلومه که این در خودش رو به شکل خشم نشون میده و وقتی خشم جنبه عمومی پیدا کنه ممکنه به اعتراضاتی بدل بشه و اگر این اعتراضات نتونه از ساختارهای موجود بیان بشه، طبیعی که بریزه به بیرون از اونها، این در خیابون و فضاهای عمومی خودش رو جلوه‌گر کنه.
اما یکی دیگر از تفاوت‌های مهم اعتراض‌های خیابانی در سال 96 به اعتراض‌های سراسری دیماه برمی‌گردد. تفاوت در شعارهای اعتراضی که از همان ابتدا ماهیتی ساختارشکن و تند داشت و در دو هفته ناآرامی دیماه روز به روز تندتر شد. شعارهای علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری و دیگر ارکان نظام جمهوری اسلامی که حتی در شهرهای سنتی و مذهبی ایران مثل قم و مشهد هم به گوش رسید. شاید کم سابقه ترین شعاری که در ناآرامی های دیماه گذشته از سوی گروه قابل توجهی از معترضان سر داده شد، شعارهایی در حمایت از خانواده پهلوی و فرزند آخرین پادشاه ایران رضا پهلوی بود که حتی در دو شهر قم و مشهد که پایگاه سنتی روحانیون هم قلمداد میشه شنیده شد. در دو هفته اعتراض‌های دیماه سال 1396 حدود 4000 تن بازداشت و دست کم 25 تن در خیابان و چند تن در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور جان خودشون رو از دست دادند. این آمار خود گواه شدت عمل و برخورد با معترضان در دیماه 1396 یعنی سال گذشته است. اما این برخورد به نظر میرسه با روش‌های متفاوت‌تری نسبت به قبل انجام شده باشه. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، نگاهی کرده به این موضوع.
در مورد سرکوب‌ها، خب اون روال واحد، یعنی به اصطلاح اون درون مایه و اون سازوکار اصلی خب مشابه هست. منتها این بار حکومت در زمینه نرم افزاری خود متفاوت با گذشته سعی کرد که از هم نیروهای اصلاح طلب و هم از بخش نیروهایی که به هر دلیلی با این اعتراضات همدل نیستن، اونها رو هم به نوعی در این حرکت همراه بکنه و ما شاهد هستیم که به طور نسبی این نیروها در برابر سرکوب یا سکوت کردن یا برخی از اونها همراهی کردن.
در این برنامه از ویژه برنامه دو قسمتی خیابان نگاهی کردیم به ابعاد و چگونگی بروز اعتراض‌های سراسری سال گذشته و اینکه اساساً چه شد که سال گذشته، یعنی سال 1396، به نوعی سال اعتراض خیابانی بود. در بخش دوم ویژه برنامه خیابان نگاه دقیق‌تری داریم به مهمترین گروه‌های فعال در اعتراض‌های یک سال گذشته و مطالباتی که آنها را برای اعتراض به خیابان‌های شهر ایران کشوند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. پولدارها و بی پولها، این اولین تقسیم بندی است که وقتی درباره سفر نوروزی با مردم حرف میزنید به آن اشاره میکنند. نوروز در ایران برابر است با تعطیلاتی دست کم 15 روزه برای بیشتر خانواده ها. بهترین فرصت برای رفتن به سفر دور جهان یا دور ایران. این طوریست که سفر نوروزی هم کم کم به یکی از سنت های نوروز کهن در میان ایرانیان تبدیل شده. زمان البته کافی است، اما همه چیزهای دیگر الزاماً نه. نوسان قیمت ارز و خودداری بسیاری از صرافی ها از فروش ارز در روزهای پایانی سال 96 انتخاب خیلی ها را برای سفر به خارج از ایران در عید نوروز تغییر داد. اما در داخل ایران هم هنوز بسیاری از شهروندانی که این هفته با مجله جامعه رادیو فردا گفتگو کردند میگویند هزینه های سفر نوروزی چندان با توان اقتصادی خانواده ها در تناسب نیست. قیمت یک تور 3 شب و 4 روزه نوروزی به مقصد منطقه آزاد چابهار با هتل 5 ستاره 1,400,000 تومان برای هر نفر است و یک شب اقامت در هتل 4 ستاره در چابهار در طول نوروز 465,000 تومان. این یعنی خانواده 4 نفره برای مسافرت نوروزی به چابهار باید چیزی نزدیک به 6,000,000 تومان فقط برای تور و اقامت کنار گذاشته باشد. در مجله جامعه این هفته از مردم درباره سفر های نوروزیشان پرسیده ایم. سفر به شمال ایران پاسخ بسیاری از شهروندان است، مثل این فروشنده لباس که میگوید اگر پول داشته باشد حتما شمال مقصد اوست.
پول نداریم که برنامه داشته باشیم.
معمولا ایران هم سمت شمال دیگه، اکثر بچه ها اینجا مدلشون همینطوریه. البته میریم یه موقعی به خاطر کارمون میریم چی؟ اکثر بچه اینجا فکر کنم همینطوری هن جا دارن، میرن همون شمال، هم نزدیکتره، هم تنوع داره، دریا داره، جنگل داره، شهراش به هم نزدیک، بازار چه سنتی داره، به خاطر اینه.
این فروشنده و شاگردش در مغازه دیگر هم میگویند امکان رفتن به سفر را ندارند.
من اگه امسال شب عید زندان نباشم سفر نوروزی نمیخوام. چه کچال و حساب کتاب و وحشتناک، بازارم که خوب نیست.
برنامه برای سفر نداره.
ما یه شاگرد کجا میتونه بره؟
هیچی.
بای عظیمه.
من اگه میشد برم اروپا حتما میرفتم اروپا. اشرف شما.
این پدر خانواده هم باز پای هزینه ها را به میان میکشد.
ول ما که به علت این که سفر نمی کنیم که ول بودجهشو نداریم، هزینهشو نداریم دیگه، خاطر همون نمیتونیم بریم جایی.
مشکلات کاری و هزینه های سنگین به خیلی ها اجازه نمیدهد در طول تعطیلات نوروزی هم به سفر بروند.
ول مشکلات کاری و هزینه و چیزا میشه، بعضی ها مثلا میرن ولی ما یه جوری هستش که زندگیمون که نمیتونیم، چون کارمون یه طوری هستش که فقط منبع درآمد ما مثلا تو شب عید میشه.
اما خیلی هم از آنها که به سفر نوروزی می روند می پرسند چرا همیشه شمال ایران؟ آن هم با ترافیک سرسام‌آور شب عید و پایان تعطیلات از هر دو سو.
نمی دونم حالا چه علتی داره، شاید به خاطر نزدیکی راهه و اگر اون نزدیک راه هم باشه نمی دونم دلیل این که 15-16 ساعت تو ترافیک جاده ها وایسادن و اینکه برسن به شمال، نمیدونم علتش چیه. همدان، لرستان، اینجور جاها بهترین جاها واسه گردش کردن، ولی نمیدونم چرا شمال یاد گرفتن. اونم شمال هم به نظر من اصلا به درد بخورم نیست، نه امکاناتی داره نه چیزی. نه مثلا ما چند وقت پیش رفته بودیم رامسر، حتی تو رامسر یه دونه توالت عمومی نبود که مثلا مردم بتونن برن استفاده بکنن.
ترافیک جاده ها و خطر تصادفات جاده ای از دیگر دلایل مخالفان سفر نوروزی به شمال است.
شما یا جاده میخوای بری، اگه هفته قبلش باید مواظب باشی، یا سه روز زودتر بری یا سه روز دیرتر بیای ترافیک گیر نکنی. جاده بخوای بری کوه نریزه رو سرت، داستان نشه. ما الان تازه بازاریا یه ذره یاد گرفتن که با هواپیما خیلی راحت تره، شما سه ساعت چالوس و تو هواپیما میشینی، هیچ داستانی هم نداری. از اون برم هواپیمای بازم خارجی ها، نه ایرانی میرسی. این دلیل ایرانی خارجیش هم عشق خارجی بودن نیست، الان همه چی خارجیش خوبه برای همه.
این خانم جوان جواب میدهد که نوروز یعنی سبزی و شمال سبز است. او سفر به شمال را برای مردم ممکن تر میداند.
شمال میریم برای اینکه خارج از کشور که الان اصلا نمیشه رفت با توجه به شرایط، با ریال ایران دلار که نمیشه خرج کرد مطمئنا، بخاطر همون مجبورا داخل کشوریم، انتخابمون همیشه شماله. هم نوروز سبز بودنه دیگه، آدم دوست داره سبز باشه، جای سبز باشه.
در این میان تورهای مسافرتی هم هستند، تورهای ایرانگردی و جهانگردی، اما بیشتر مردم میگویند تورها گرانند و مقرون به صرفه نیستند.
هزینه که بالا، فوق العاده بالا، یعنی شخصی بری فکر میکنم خیلی بهتره، یا مثلا اگه تسلط داشته باشی نسبت به اون شهر که انتخاب میکنه، حالا بخوای مثلا بدون حالا تور لیدر و اینا خیلی بهتر در بیاد. نه حالا واقعا توانشو ندارم مردم، اینکه مثلا سالیانه دیگه حد اکثر دو تا برم، من دو بار مثلا سفر برن در طول سال من ندیدم، خیلی استثناءه. یعنی واقعا توانایی مخارج شخصی خودش و خود خانواده ندارن چه برسه به سفر.
تورهایی که مردم را به سفر به کشورهای همسایه مخصوصا دبی و ترکیه و در سالهای اخیر گرجستان و ارمنستان تشویق می کنند، در این میان با تورهای داخلی در رقابتند. بسیار از مردم شهرهای مختلف ترکیه را به نوروز در ایران ترجیح می دهند. یکی از دلایلش به نظر این شهروند بازنشسته این است که برای سفر داخل ایران هم مردم هزینه کمتری نمی کنند.
تور کویر بود یک شب 320,000 تومان هزینهش بود برای یک نفر، اونم مثلا بری تو چادر بخوابی. خب این یه مقدار بالاست، در صورتی که مثلا هزینه تور استانبول رو شما 1,000,000 تومان در نظر بگیرید که میبرن هتل و هزینه پرواز و اینجور چیزا داره، این 320,000 تومان چه هزینه ایه. اگر این هزینه ها پایین تر بیاد که مثلا مردم بتونن استفاده بکنن، اونم مثلا اخشاری مثل خود من که بازنشسته هستیم، این مقدار هزینه شو بیارم پایین برای ما که بتونیم استفاده بکنیم، خیلی بره.
او میگوید مردم توان سفر دارند و شاهدش برای این ادعا هم خیابان استقلال استانبول است.
شما یه سر استانبول دارید ببینید چقدر آدم اونجا هستن، ایرانی ها. اون خیابان استقلالش که یه شب برید متوجه میشید که کل ایران اونجا از خیابان ناصر خسرو ما شروع‌تر شد.
بر اساس گزارش اتحادیه هتلداران ترکیه در سال 2017 میلادی حدود 2.5 میلیون گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کردند. ترکیه اصلی ترین مقصد گردشگری خارجی ایرانیان در سال گذشته میلادی بوده است. آنتالیا یکی از مقاصد محبوب ایرانیان در ترکیه است.
چون اونجا راحتیم، آزادتریم. ترکیه، آنتالیا. امسال که برم هفتمین بارم که مشرف شدم آنتالیا.
از یک راهنمای تور که تورهای عمدتاً به مقصد ترکیه و هندو را اداره می‌کند می‌پرسیم چرا شهروندان سفر به ترکیه را انتخاب می‌کنند.
ببینید مردم ایران خب خیلی دوست دارن سفر کنن، بعدش هزینه‌های خارج از کشور رفتن ارزان‌تر از تورهای داخلی میفته براشون. الان یه تور مشهد بخوام برن یا یکی کیش بخواد بره چقدر باید هزینه کنه، ولی همونو استانبول اگه بره با یه تومن یه کنی میتونه نفری هزینه کنه، ولی یه شمال رفتن خیلی بیشتر براش هزینه داره تا اینکه سفر خارجی رفتن.
و دورافتگر شهر هم به پرسش ما درباره سفرهای نوروزی پاسخ میدهند.
میدونی چرا؟
چون درآمد ما کمه، کارگر درسته، مهندس دکتر نیستیم دیگه این حقوق داشته باشیم یه حرف ما بگیریم یه سفر تور بریم اروپا، یه کنسرت هم بریم، جایی بریم. درآمدمون کمه، کارگری مستضعفی. خیلی خیلی همت کنیم، خیلی همت کنیم، شکم خودمون زن و بچه‌مون کلامونو باید بندازیم بالا. درسته آقا مرتضی؟
برینم نیست،
کارگری همینه خانم. یال کردی چی؟ آره ببره کچربار 3 میلیونی بخواه، پول میخواد خواهرم. نفس کشیدم تو این دور زمانه بدون پول فایده نداره.
گردشگری ارزان مطالبه است که سالهاست دولت‌های مختلف برای آن برنامه ریزی کرده و شعارهای زیادی در راه تحقق آن دادند. در حال حاضر 18 دستگاه عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر در ایران هستند. در سالهای گذشته نیروهای نوروزبان هم به خدمات دهی به مسافران نوروزی مشغولند، اما همچنان جمعیت بسیار و امکانات محدود و هزینه ها بالاست. مرسی که نفتن با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
پیشینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com